ساعت 19 به وقت تهران، همراه شما هستیم با مجله شامگاهی رادیو فردا. درود بر شما، کیان معنوی هستم همراه با همکارانم در مجله شامگاهی رادیو فردا. امروز یک شنبه 29 آبان ماه برابر با 20 ماه نوامبر 2022 میلادی. همچنان خبرها از ادامه اعتراضات در شهرهای مختلف ایران حکایت دارند و تلاش ما در رادیو فردا پوشش رویدادها در ایران است. اما در آغاز به تازه ترین خبرها توجه فرمایید از همکارم الهه رمانشاد.
عصر بخیر شنونده گرامی. ویدیوهایی که روز یکشنبه از مهاباد منتشر شده از گشت‌زنی هلیکوپترها در آسمان این شهر حکایت دارد. همزمان ویدیوهایی هم از حضور پرتعداد نیروهای نظامی با تجهیزات و ادوات نظامی در خیابان‌های شهر مهاباد منتشر شده. به دنبال مراسم خاکسپاری دو معترض کشته شده روز شنبه مهاباد، صحنه تظاهرات گسترده‌ای بود که با حمله نیروهای امنیتی و یگان ویژه در شامگاه شنبه روبرو شد. گزارش‌های نیز از قطع برق در برخی از مناطق مهاباد در شامگاه شنبه منتشر شده. حساب توییتری 1500 تصویر، تصاویری از پوکه‌ها و گلوله‌های بکار رفته از سوی نیروهای نظامی را منتشر کرده است. سازمان‌های حقوق بشری در مورد احتمال وقوع سرکوب شدید در مهاباد هشدار دادند. در 65 روز از اعتراضات سراسری در ایران، روز یکشنبه شماری از بازاریان و کسبه در شهرهای مختلف عمدتاً کردنشین دست به اعتصاب زدند. بنابر گزارش‌های رسیده، تعداد زیادی از بازاریان و کسبه کامیاران، بانه و سقز در استان کردستان، تکاب، بوکان و مهاباد در آذربایجان غربی و جوانرود و کرمانشاه در استان کرمانشاه اعتصاب کردند. همزمان دانشجویان در چندین شهر ایران هم در محیط دانشگاه‌ها دست به تجمع زدند. روز یکشنبه دانشجویان دانشگاه‌های ساری، امیرکبیر تهران و آزاد تهران واحد سوهانک، دانشکده ادبیات دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه علم و صنعت، دانشکده روانشناسی دانشگاه خوارزمی، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه مدنی آذربایجان، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کردستان و دانشکده های تربیت بدنی و کامپیوتر دانشگاه علامه طباطبایی تجمعات اعتراضی برگزار کردند. همزمان با ادامه اعتراض‌های سراسری در ایران، دو نفر از مجریان و خبرنگاران صدا و سیمای جمهوری اسلامی از پایان همکاری با این سازمان خبر داده و عادل فردوسی پور نیز اعلام کرد گزارشگری بازی‌های جام جهانی فوتبال را نپذیرفته است. وبسایت خبر آنلاین نوشت که پس از نزدیک به 4 سال ممنوعیت، از عادل فردوسی پور خواسته شد که جام جهانی را گزارش کند، اما این درخواست را رد کرده است. این در حالی است که خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع آگاه دعوت از فردوسی پور را رد کرد. همزمان داوود عابدی، مجری و گزارشگر شبکه خبر تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی، در یک پست اینستاگرامی نوشت با آنکه قرار بوده برنامه‌های ورزشی از جمله ویژه جام جهانی را تولید و اجرا کند، مدتی است خود را خانه نشین کرده است. روز یکشنبه همچنین فرهاد فخربخش، مجری برنامه شما و سیمای تلویزیون جمهوری اسلامی، با انتشار ویدیویی به همکاری خود با صدا و سیما پایان داد و دلیل این استعفا را خوب نبودن حال مردم ایران اعلام کرد.
فرهاد فخربخش هستم، مجری حال حاضر برنامه شما و سیما که از شبکه یک سیما به روی آنتن میره. تقریبا 4 سالی است که این برنامه رو دارم اجرا میکنم. اجرا و فعالیت‌های هنری نیازمند یک ذهن آرام و دلی خوش است که متأسفانه هیچ کدوم از این فکت‌ها در حال حاضر نه در جامعه وجود داره و نه در خود من. مردم کشور عزیزم امروز حال خوبی ندارن، لذا بعد از 20 و اندی سال فعالیت در صدا و سیما در حوزه‌های مختلفی مثل موسیقی، تهیه کنندگی و کارگردانی و اجرا، انصراف خودم رو از همکاری با صدا و سیما اعلام کنم.
روز شنبه هم کیمیا گیلانی، مجری شبکه تهران، در واکنش به کشته شدن کیان پیر فلک، کودک 9 ساله‌ای که با شلیک تیر جنگی ماموران در جریان سرکوب اعتراضات شهر ایزه کشته شد، از کار کنارگیری کرد. و کوتاه بشنوید که خبرگزاری ایرنا امروز یک شنبه از بازداشت هنگامه قاضیانی، بازیگر سرشناس سینما ایران، با حکم قضایی توسط دستگاه‌های امنیتی خبر داد. این خبرگزاری ارتباط با رسانه‌هایی که آنها را معاند و ضد انقلاب خوانده، از جمله عناوین اتهامی این هنرپیشه سرشناس سینمای ایران اعلام کرده که منجر به بازداشت او شده است.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن. برای آزادی
در روزهای نخستین سومین ماه اعتراضات سراسری در داخل ایران هستیم. از سوی دیگر شاهد تظاهرات گسترده ایرانیان در کشورهای مختلف در پشتیبانی از درون ایران. اما در گرماگرم اعتراضات سراسری آنچه در ایران روی می‌دهد، گویا هر روز رنگ تازه‌ای می‌گیرد. بابک غفوری آذر همکار ما که این خبرها رو دنبال کرده با ما در استودیو هست. بابک، از شهرهای ایران برای ما بگو.
سلام دوباره به همراهان رادیو فردا. خب با تاریک شدن هوا در ایران و شهرهای مختلف، حالا بار دیگر شاهد هستیم که در به ویژه شهرهای کردنشین ایران تجمعات اعتراضی شکل گرفته، در به خصوص حمایت از شهر مهاباد که در کانون خبرهای چند ساعت اخیر، 24 ساعت اخیر بوده. امروز از ابتدای روز خبر رسید که پس از تیراندازی های گسترده و سرکوب شدید شب گذشته در مهاباد، امروز نیروهای نظامی با تجهیزات بسیار زیاد وارد شهر مهاباد شدند. گفته شد که حالتی شبیه حکومت نظامی در شهر مهاباد برقرار شده. هلیکوپترها بر فراز شهر پرواز می کردند. ویدیوهایی منتشر شد از حضور پرتعداد نیروهای نظامی با ادوات سنگین، و به تدریج از میانه روز گزارش های منتشر شد از اینکه مردم مهاباد باز هم به خیابان آمدن. اکانت توییتری 1500 تصویر که اخبار مربوط به اعتراض ها و همینطور خانواده های کشته شدگان اعتراض ها رو پوشش میده، در یک ساعت گذشته ویدیویی منتشر کرد از زنی در مهاباد که صداش هم تغییر کرده و اون شرحی میده از اون چیزی که امروز در مهاباد گذشته. میتونیم صداشو بشنویم.
امروز یک شنبه 29 آبان صدای منو از مهاباد، از یکی از شهرهای کردنشین ایران میشنوین. وضعیت اینجا قرمزه، اما اونا برای تحریک ما به زن و بچه هایی که توی صف نونوایی بودن اومدن شلیک کردن. صبح زود اینجا هلیکوپتر هست، به گفته نمیدونم خبرها میگن تانک آوردن. من هلیکوپتر رو با چشمای خودم دیدم، تمام ماشین و خونه های مردم رو داغون کردن. اعتصابات، همه مغازه ها بسته هست، مردم بیرونن، ما با دست خالی هستیم، هیچ گونه سلاحی نداریم و این یک شایعه است که ما سلاح داریم. ما کاملا با سنگ بیرونیم، فقط همین، هیچ چیز دیگه نداریم.
در همین حال هم ویدیوهایی همونطور که اشاره کردم از حضور مردم مهاباد در خیابانها منتشر شد، از جمله یک حضور پرتعدادی که مردم در اطراف یک کلانتری در یکی از محله های مهاباد تجمع کردن، شعار نیروی انتظامی حمایت حمایت میدن، اما در این حال صدای تیراندازی هم به گوش میرسه.
سر کامل کلانتری.
در همین ساعت‌های اخیر ویدیوهای دیگری در تاریکی هوا منتشر شده که باز هم مردم در خیابان‌ها هستند. علاوه بر مهاباد از چند شهر کردنشین دیگر ایران هم ویدیوهای مشابهی در حال انتشار هست که حضور معترضان در خیابانها دیده میشه، از جمله در پیرانشهر، از جمله در جوانرود و از جمله در پاوه که در ویدیوهای منتشر شده از پاوه درگیری ها و صدای تیراندازی در اون بسیار گسترده و مشهود هست. این اتفاقات در حالی رخ میده که در بسیاری از شهرهای کردنشین ایران هم اعتصاباتی امروز برقرار بود و کسبه سر کار نرفتن. تقریبا در اکثر شهرهای کردنشین این وضعیت ادامه داشت. در تهران از بعد از ظهر امروز گزارش‌های منتشر شد که در منطقه عبدالآباد در جنوب تهران تجمعاتی شکل گرفته و ماموران سرکوب به اون حمله کردند و درگیری‌های رخ داده. به شیوه معمول تجمعات اعتراضی، صدایی که از این ویدیوها رو که شرح میده از این اعتراض ها میتونیم بشنویم.
اینجا عبدالآباد 29 هم عبدالآباد
خیابون بعد مامورا دارن با گاز
دارن میزنن مردم.
در نقطه دیگری از تهران امروز در بهشت زهرای تهران در مراسم سوم حمید رضا روحی از کشته شدگان اعتراض‌های اخیر هم حاضران در مراسم با نیروهای مربوط به سرکوب درگیر شدند. ابتدا ویدیوهای منتشر شد که حاضران در مزار حمید رضا روحی حضور دارند، شعارهایی در حمایت از او و دیگر کشته شدگان و گرامی داشته یادشون سر میدن و بعدتر هم ویدیوهایی از برخورد ماموران منتشر شد. در یکی از ویدیوهایی که از شعارها سر داده میشه، حمایت معترضان از معترضان شهرهای دیگر ایران از زاهدان تا همین مهابادی که خبرساز هست به گوش میرسه.
زاهدان چشم و چراغ ایران، کردستان زاهدان چشم و چراغ ایران.
غیر از شهرها که همچنان هم البته به روال معمول میشه انتظار داشت که با تاریکی هوا بر تعداد شهرهایی که در اونها تجمعاتی در حال شکل گیری هست یا برگزار شده افسوده بشه، در دانشگاه ها هم اعتراض ها و تجمعاتی برپا بود. میدونیم که البته در حمایت از مهاباد و حمایت از مردم مهاباد و محکومیت سرکوب در اونجا فراخوان هایی داده شد که امروز در شهرهای مختلف تجمعاتی رخ بده و همینطور در دانشگاه ها. در دانشگاه کردستان در سنندج که شاهد اعتراضهای بسیاری بوده در روزهای گذشته، امروز اساتید هم استادان دانشگاه هم به جمع دانشجویان معترض اومدند و حمایت کردند از خواسته های دانشجویان و محکوم کردند اون چیزی که حد که حرمت به دانشگاه نامیدن و سرکوب شدید اعتراضات مردمی و دانشجویی رو.
چند نکته خدمت هم عرض کنم. جن جیان آزادی،
صدای یکی از استادان دانشگاه کردستان بود که به جمع دانشجویان اومده بود و صحبت می‌کرد. در دانشگاه‌های دیگر ایران هم تجمعاتی برپا بود. بسیاری از دانشگاه‌های ایران که از دانشگاه صدوقی یا از دانشگاه علم و صنعت تهران، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، در چند دانشکده مختلف دانشگاه علامه طباطبایی تهران تجمعاتی بود. در یکی از اونها دانشجویان در حمایت ملیکا قراگزلو، دانشجوی بازداشتی این دانشگاه، شعار دادند.
ملیکا تنهایی، ملیکا تنهایی، علامه بیدار است، ملیکا تنهایی.
و همینطور در دانشگاه علم و فرهنگ به یاد کیان پیرفلک، کودک کشته شده ایزه‌ای، هم دانشجویان در تجمع خودشون شعار دادند.
کیان ما رو بردن، جنازه شو بردن. کیان ما رو بردن، جنازه شو بردن. کیان ما رو بردن، جنازه شو بردن.
و بعد بگیم که در این ساعت‌ها مرکز رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی به طور مداوم در حال خبررسانی است در محکومیت اقدام اون کسانی که سلبریتی‌ها و چهره‌های مشهور میخوانه. خبر بازداشت هنگامه قاضیانی هم که منتشر شد در خبرها شنیدیم. الان قوه قضاییه و خبرگزاری ایرنا میگن که تعدادی از سلبریتی‌ها از دریافت حقوق اجتماعی با حکم قضایی محروم شدن.
سپاسگزاریم بابک غفوری آذر از رادیو فردا و روایت‌هایی از تازه‌ترین رویدادها در ارتباط با اعتراضات سراسری در ایران. اما همزمان با تحولات در ایران در جریان اعتراض‌ها در هفته‌های اخیر چهره‌هایی از طیف‌های گوناگون فرهنگی، هنری، رسانه‌ای و همینطور ورزشی از حرکت سراسری اعتراضی مردم ایران حمایت کردند که برخی از اونها حتی بازداشت هم شدن. در تازه ترین مورد همونطور که در خبرها هم شنیدید، هنگامه قاضیانی، بازیگر سینما و تلویزیون که طی روزهای گذشته از اعتراضات حمایت کرده، ساعتی پیش در ایران بازداشت شد. در ارتباط با این حمایت ها و بازداشت ها با علی مصلح، منتقد سینما، گفتگوی داشتم و نخست از او در مورد روند این حمایت ها پرسیدم.
در واقع همراهی هنرمندان با این موج اعتراضی تقریبا از همون روزهای ابتدایی بعد از کشته شدن مهسا امینی آغاز شد، به خصوص همراهی بازیگران زن. ما در همون روزها و هفته اول شاهد بودیم که چهره هایی مثل خانم کتایون ریاهی به نشانه اعتراض به عملکرد حکومت و همراهی با معترضین حجاب از سر برداشتن. این به شکل پراکنده و به شکل متناوب ادامه داشت تا اینکه در روزهای اخیر در واقع چهره های دیگه‌ای مثل ترانه علیدوستی این کار رو کرد و یک موج جدیدی رو شکل داد و بعد رسید به تقریبا میتونم بگم یکی دو روز اخیر که در واقع نسل‌های متفاوتی از بازیگران چنین کاری کردن، علاوه بر کسانی که در اون روزها و هفته‌های اولیه حجاب از سر برداشتن به نشانه اعتراض، مثل خانم افسانه بایگان که میشه گفت اولین ستاره زن سینمای بعد از انقلاب بود در دهه 1360 و تقریبا همزمان با اون و یا کمی قبل خانم رخشان بنی اعتماد که از شاید یکی از مهمترین کارگردانان زن بعد از انقلاب و ایشون از دهه 60 کار خودش شروع کرده بود، بعد رسید به خانم هنگام قاضیانی میشه گفت مهمترین بازیگر زنی که در دهه 80 ظهور کرد و در همون نیمه اول دهه 80 و انتهاش دو سیمرغ بلورین جشنواره فجر رو هم بود. ایشون هم میشه گفتش که در واقع از یک نسل دیگه ای از بازیگران سینما ایران بود که به شکل خیلی شاید صریح‌تری این کار رو کرد، در خیابان تصویری و ویدیویی از خودش منتشر کرد که در واقع روسری به سر نداشت و امروز هم خبر اومد که ایشون بازداشت شده بعد از اینکه در واقع قبلش خبر احضار ایشون به دادسرا هم با بخشی دیگر از بازیگران اومده بود و بعد امروز دو مجری تلویزیون به شکل علنی اعلام کردن که دیگه با صدا و سیما همکاری نمی کنن و بعد عادل فردوسی پور خبر داد که دعوت شده برای گزارش بازی‌های جام جهانی و در واقع قبول نکرده. ببینید مجموعه این اتفاقاتی که در دو ماه اخیر افتاده به نظر من ساختار و کلیت نظام فرهنگی، هنری و رسانه‌ای در واقع ایران رو کاملا دگرگون کرده، حتی به مرز فروپاشی رسونده. یعنی ما شاهد ریزش‌های خیلی زیادی هستیم از طرف فعالان فرهنگی، هنری و رسانه‌ای، کسانی که قبل از این اصلا به نظر نمی‌رسید این چنین هماهنگ واکنش نشون بدن به حکومت. و وجه مشترک همه این حرکت‌ها اعتراض مستقیم به حکومته. بنابراین به نظر میرسه که علاوه بر اتفاقاتی که داره در شهرها، در خیابانهای نقاط مختلف ایران رخ میده و مردم به شکل خیلی خیلی شدیدی هزینه دارن میدن با جان خودشون، با مال خودشون و در معرض در واقع گلوله و باتوم و غیره هستن، در واقع این موج از این باعث شده که در واقع هنرمندان، اهل فرهنگ و اهل رسانه هم در واقع با این موج از این همراهی بکنن و به اشکال مختلف اعتراض خودشون رو نشون بدن به حکومت و همراهیشون با مردم. و هر چی میگذره این تند و تندتر میشه. نکته مهم همینه، یعنی صریح‌تر میشه موضع‌گیری ها. اگر ما بررسی کنیم با مثلا همون دو ماه پیش و مقایسه بکنیم، کاملا به نظر میرسه که صف‌آرایی تغییر کرده و دیگه که رسید در واقع کسانی که میان و به این شکل واکنش نشون میدن دیگه حاضر نیستن هیچ نوع همراهی یا سکوتی رو در واقع پیشه بکنن به خاطر اینکه بتونن به کار خودشون ادامه بدن. از این جهت به نظر من خیلی خیلی اتفاق مهمیه و بی سابقه در واقع بجز شاید ماها و یک دو سال اول بعد از انقلاب که تعداد زیادی از هنرمندان یک نسل در واقع دچار محرومیت شدن ما و حکومت برخوردهای امنیتی و قضایی باشون کرد ما شاهد چنین موجی نبود.
بعد از این حمایت ها در زمینه های گوناگون هنری و ورزشی که این روزها شاهد هستیم چه چشم‌اندازی وجود داره برای فعالیت های هنری و فرهنگی و ورزشی در ایران؟
ببینید من درباره سینما به صراحت میتونم به شما بگم که سینمای ایران به معنای آن چیزی که در 14 دهه اخیر شاهدش بودیم به پایان راه رسیده. یک نکته مهم اینه که مسئله فقط به در واقع روسری برداشتن زنها محدود نمیشه. ببینید سینمای ایران یکی از مهمترین جایگاه های در واقع پخش این ایده بوده که حجاب اجباری یک مسئله عادی در ایرانه و این چه در داخل چه در خارج از ایران و یک امر پذیرفته شده بوده و وقتی این حباب الان ترکیده وقتی این حباب منفجر شده و بعد مسئله مقابله با حجاب اجباری اولین مطالبه‌ای بود که در واقع رخ داد و اساسا کشته شدن مهسا امینی ربط داشت به مسئله حجاب اجباری در چنین شرایطی و بعد از 2 ماه که بازیگران زن در واقع از نسل‌های گوناگون با عقاید گوناگون این چنین دارن اعتراض خودشون رو نشون میدن دیگه اساسا چیزی به اسم سینما صنعت سینما که حالا توش دوباره زنها با حجاب اجباری ظاهر بشن و فعالان و سینماگران انتظار داشته باشن مردم به تماشای این فیلم ها بشینن عملا وجود خارجی نداره. این اتفاق درباره به نظرم هنرهای دیگه هم داره رخ میده، یعنی در تئاتر همین واکنش هایی که مثلا به اجرای نمایش خانم گلاب آدینه دیدیم اعتراض کردن گفتن الان وقتش نیست در و از اون طرف هنرمندان جوان تئاتر که در واقع به دلیل ابراز نظر و موضع خودشون بازداشت شدن، در موسیقی همینطور، در هنرهای تجسمی همینطور. ببینید و الان رسیده به در واقع رادیو تلویزیون، یعنی مهمترین و اصلی ترین نهاد رسانه‌ای کشور که در انحصار حکومت هست. در واقع بعد از این اتفاق ها دیگه اون وضعیت سابق و اون روال عادی اساسا وجود خارجی نداره. نمیشه اصلا توقع داشت که حالا مثلا یک اتفاقاتی افتاده، یک اعتراضاتی رخ داده و حالا قراره یک چیزهایی برگرده به حالت سابق. من درباره مسائل دیگه اونجای خود داره متخصصین خودشون باید صحبت کنن. در مورد حوزه فرهنگ و رسانه کشور به نظر من چیزی به شکل سابق برنمیگرده و به خصوص درباره سینما که بیشترین میزان واکنش رو در حوزه فرهنگی ما شاهد بودیم ازش، به نظر من سینمای ایران یا باید خودش رو برای دوران بعد از جمهوری اسلامی آماده بکنه یا اگر قراره که این روند معلق و سرگردان ادامه پیدا بکنه، این جدال نابرابر بین حکومت و معترضین، به نظر من کاملا به آستانه تعطیلی و توقف میرسه.
علی مصلح منتقد فیلم و سینما در ادامه روزنامه واشنگتن پست گزارش داده که مسکو با تهران درباره ساخت پهپادهای ایرانی در خاک روسیه توافق کرده. آنا رایسکایا گزارش میده.
مقامات اوکراینی نسبت به استفاده روز افزون روسیه از انواع پهپادها در جنگ علیه اوکراین ابراز نگرانی میکنند. یوری ایگنات، سخنگوی فرماندهی نیروی هوایی اوکراین، شنبه گفت در حالی که در روزهای اخیر موارد کمتر به کارگیری پهپادهای انتحاری ساخت ایران را شاهد بودیم، به کارگیری پهپادهای روسیه لنست و کوب علیه مواضع نیروهای اوکراینی افزایش یافته. پهپادهای لنست و کوب تولید شرکت روسی زالا برای ماموریت‌های انتحاری استفاده می‌شود. حداکثر برد لنست 40 کیلومتر و کوب 20 کیلومتر است و معمولاً همزمان با پهپاد تجسسی اورلان پرتاب می‌شوند. تا پس از شناسایی هدف توسط اورلان، لنست یا کوب آن را هدف قرار دهد. هر دو پهپاد در جنگ سوریه آزمایش شده بود و از حدود یک ماه پیش وزارت دفاع روسیه و خبرنگاران نظامی روس مدام تصویر اصابت پهپادها لنست به سمانه‌های موشکی، تانک‌ها و خودروهای زرهی اوکراینی را نشان می‌دهند. وزارت دفاع روسیه مدعی است این پهپادها قابل رهگیری نیست، اما دست کم 4 لنست طی یک ماه گذشته در اوکراین سرنگون شده. یوری کاسیانوف، کارشناس نظامی، میگوید دستیابی روسیه به انواع پهپادهای انتحاری چالش جدید برای ارتش اوکراین است.
وضعیت واقعا تغییر کرده و هرچند دستیابی به انواع پهپادها پیروزی نظامیان روس در جبهه را تضمین نمی کند، اما این مسئله به چالشی بزرگ برای اوکراین تبدیل شده، نه به دلیل کیفیت پهپادهای روسی بلکه به دلیل تعداد زیاد آنها. در پهپاد لنستی که نسبتاً سالم به دست نیروهای اوکراینی افتاده، حدود 80% قطعات آن چینی است و از این شواهد پیداست روسیه به رغم تحریم‌ها توانسته مسیرهای واردات و یا خرید قطعه از بازار سیاه را پیدا کند. برخلاف گذشته، تولید پهپاد در روسیه مورد حمایت دولت قرار گرفته، اما برخلاف روسیه و ایران، اوکراین تولید انبوه پهپاد ندارد. اسرائیل از تحویل پهپاد به اوکراین خودداری کرده و آمریکا نمیتواند در حجم کافی پهپادهای مورد استفاده ارتش اوکراین را تأمین کند. برخلاف ابتدای جنگ، ارتش اوکراین برتری خود را در این زمینه از دست داده و باید آماده باشیم استفاده نیروهای روس از پهپاد بیشتر نیز خواهد شد.
همزمان با نگرانی مقامات اوکراینی از بکارگیری روزافزون روسیه از پهپادهای انتحاری در جنگ، روزنامه واشنگتن پست شنبه به نقل از منابع آگاه که هویتشان فاش نشده گزارش داد روسیه و ایران در ابتدای ماه جاری میلادی درباره ساخت پهپادهای ایرانی در روسیه توافق کردند و به سرعت طرح و اجزای کلیدی را منتقل میکنند تا ساخت این پهپادها در روسیه طی چند ماه آینده آغاز شود. از سوی دیگر فرانسه اعلام کرد سمانه‌های موشکی کروتال که گفته می‌شود ویژه مقابله با پهپاد استرا به ارتش اوکراین تحویل داده. نخست وزیر بریتانیا نیز در پی سفر به کیف قول ارسال تجهیزات دفاع هوایی از جمله فناوری مقابله با پهپادهای ایرانی را داد. میخائیل پادلاک، مشاور دفتر ریاست جمهوری اوکراین، با حضور در تلویزیون این کشور همکاری با روسیه را به ضرر ایران دانست و گفت ایران روی کشوری حساب باز کرده که در لبه پرتگاه استاده و سرانجام در جنگ شکست خواهد خورد. شنبه وزیر دفاع آمریکا با اشاره به همکاری روسیه و ایران در جنگ علیه اوکراین و نقش پهپادهای ایرانی در کشتار غیرنظامیان در اوکراین گفت این روی کرد همراه با تجربه های به دست آمده در جریان این جنگ باعث نگرانی جدی متحدان آمریکا در خاورمیانه و آسیا است. به گفته مقامات اوکراینی دست کم 400 پهپاد انتحاری ساخت ایران به اهدافی در اوکراین پرتاب شده و هرچند گفته می شود بیش از 80% آنها پیش از رسیدن به هدف منهدم شده، اما صدمه جدی به زیر ساخت غیرنظامی در اوکراین زده. ایران مدت ها ارسال پهپاد به روسیه را انکار کرد، اما اخیراً گفت شمار معدود پیش از جنگ به روسیه تحویل داده شده بود. شواهد متعدد این ادعا را رد می کند. آنا رئیسکه، رادیو فردا.
به نظر من با این اظهاراتی که آقای خامنه ای کرد و با این صحبتایی که کرد، با این خطابی که به معترضین داد، من قول بهتون میدم یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه، چهار شنبه ایران قیامت باشه. چون مردم فکر نمی کردن این اینقدر دیگه آبزیرکا و نامرد و بی حیا باشه.
کیان پیرفلک، کودک 10 ساله زیبا بامزه، نه بیماری زمینه‌ای داشت، نه از ارتفاع سقوط کرد، نه در تصادف رانندگی شرکت داشت، به تیر کین صفاکان جمهوری اسلامی کشته شد. ننگ بر سید علی خامنه‌ای، ننگ بر این حکومت فاشیست، ننگ بر تمام حکومت‌های مذهبی که جز فساد و تباهی هیچ چیزی برای نوع بشر ندارند. ننگ بر تو خامنه‌ای، حکومت بچه کش.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام
به پایان این بخش خبری میرسیم. در اینجا من کیان منوی در این گروه خبری به شما بدرود میگیم. در ساعت 10 شب به وقت تهران بار دیگر همکارانمان با شما خواهم بود، اما در اینجا توجه شما را به برنامه صدای دیگر جلب میکنیم که همکارانمان برای شما در نظر گرفتند.
صدای دیگر،
صدای زنان.
حالا دیگر ماه هاست که خیابان ها در شهرهای کوچک و بزرگ پر از شور و هیجان است. دانشگاه ها بعد از سالها سکوت به مراکز مطالبه و دادخواهی بدل شدند و روسری سوزان در شهرهای مختلف ایران ادامه دارد. در این میان زنانی هم هستند که آرام و بی‌دغدغه خواسته 43 ساله خود را اجرا کردند و به زندگی روزمره خود بدون حجاب اجباری ادامه می دهند. کار به جایی رسیده که محمد مهاجری، فعال رسانه‌ای اصولگرا، با اشاره به حضور چشمگیر زنان بی‌حجاب گفته است بعید نیست بی‌حجابی به عرف تبدیل شود. مهمان ویژه برنامه این هفته صدای دیگر صدیقه وسمری، اسلامشناس ساکن ایران است. گفتگو با او را با این پرسش آغاز می‌کنم که آیا فقه شیعه می‌تواند پوشش عرفی زنان مخالف حجاب اجباری را بپذیرد؟
من متأسفم از اینکه انقدر دیر مسئولان واقعاً به این نتیجه رسیدند. خب زنان بیش از 40 ساله که دارن به حجاب اجباری اعتراض میکنن و کاشکی زودتر از این رو فهمیده بودن. یعنی این کمهوشی در حاکمیت خیلی برای ما هزینه داشته، برای زنان خیلی هزینه داشته و الا لازم نبود این همه هزینه و کشته و به هر حال واقعا مواجه با فجایع بشین در طول 4 دهه تا اینها به این نتیجه خیلی بدیهی برسن. حالا خب من معتقدم که ببینید اسلام سنتی که در واقع رویکرد فقهی داره اون هستش که این الگوی حجاب رو برای زنان تجویز میکنه یا واجب میشموره و الا همین الگو زیر سوال هست. خب حداقل در 2 دهه اخیر به خصوص روشنفکران دینی خب مسئله رو خیلی باز کردن و روشن کردن که این الگوی اسلامی نیست و پایگاهی نداره، قابل دفاع نیست. حتی اگر فقه سنتی، اسلام سنتی همچنین الگوی سختگیرانه از پوشش رو که جمهوری اسلامی تلاش کرده تحمیل بکنه بپذیره و اون رو واجب شرعی هم بشموره، اجبار کردن اون باز هم هیچ پایگاه و جایگاه دینی و شرعی و عقلی و اخلاقی نداره. بنابراین این از یعنی از 2 جنبه دارای اشکال بوده و همواره دربارش بحث شده و خب گوش شنوا نبوده. بنابراین بله، یعنی عرف مسلمانان اگر ما بگیم میتونه اختیاری بودن حجاب رو بپذیره و این بسیار هم معقوله و اجباری بودن حجابه که همواره زیر سوال بوده، غیر متعارف هست، غیر عقلی هست و حتی بر اساس اسلام سنتی و فقه سنتی اجباری بودن حجاب غیر شرعی و غیر اخلاقی است.
فکر میکنید که چقدر این خواسته های زنان بتونه از مرز حجاب جلوتر بره؟ فکر میکنید آیا ممکن هستش که فقه اسلامی با بقیه خواسته های زنان مثل برابر شدن ارث، مثل برابری در حقوق ازدواج موافقت بکنه و اونها رو هم به تغییرش تن بده؟
من معتقدم که یک تحول فکری بزرگی در جامعه ما به وجود اومده. تحول فکر دینی، تحول فکر اجتماعی، فرهنگی، سیاسی به وجود اومده و این تحول هست، این تحول فکری است که امروز اساس تغییر خواهی در همه حوزه ها در ایران هست و این تغییر خواهی خودش رو تحمیل خواهد کرد بر همه حوزه ها. ما شاهد دگرگونی های و جابجایی های بسیار عمیق در ایران هستیم و خواهیم بود، آثارش رو خواهیم دید. دین سنتی همیشه در برابر همه تغییرها مقاومت کرده اما نهایتاً مجبور به پذیرش شده به خاطر بقای خودش. یعنی نهاد روحانیت، نهاد دین رسمی برای اینکه باقی بمونه در میون مردم بتونه جایگاه داشته باشه مجبور شده به تغییرات تن بده و توجیهش هم بکنه. و حالا هم بله، وقتی که زنان و الان امروز در کنارشون مردان این تحولات و تغییرات رو نه تنها میخوان بلکه تحمیل خواهند کرد و پیش خواهند برد، من هیچ توان مقاومتی در برابر این تغییرات نمیتونم تصور بکنم. و به نظر من فقه به این تن خواهد داد، تن نده هم مردم این رو پیش خواهند برد و اون فقه که کنار خواهد رفت، چون در آینده ایران به هر حال یکی از تغییراتی که مردم میخوان تغییر نظام سیاسی هست. من فکر نمی کنم که در آینده ایران قوانین فقهی بتونه حاکم باشه و فقیهان بتونن قانون گذار باشن. قانون عرفی خواهد بود، قانون دموکراتیک خواهد شد و به هر حال بله، این برابری ها در همه حوزه ها برای زنان به نتیجه خواهد رسید.
آیا میتونیم ما سکوتی رو که تا به حال علمای شیعه در برابر اعتراضات، در برابر روسری آتش زدن ها و اعتراضات مردمی در خیابان ها داشتن رو نشانه ای از این بدونیم که اونها در واقع دارن به نوعی عقب نشینی میکنن به فضایی که پیش از انقلاب اسلامی داشتن و سعی میکنن که دین رو در حوزه های علمیه خودشون و در حوزه افراد شریعت مدار فقط نگه دارن و دیگه به کل جامعه تسری ندن؟
خب این رو باید خودشون اعلام بکنن. من نمیتونم سکوت اونها رو تفسیر بکنم، اما درک میکنم که نهاد روحانیت امروز در برابر بحران بزرگی قرار داره. ببینید، ما یه حکومت دینی داریم که همه ارکان تصمیم گیری اون روحانی هستند و فجایع زیادی در این حکومت آفریده شده، ظلم و ستمهای زیادی به مردم روا داشته شده و روحانیت اکثریتش در برابر اینها همواره سکوت کرده. خب امروز تحولاتی به وجود اومده، مردم هم در واقع از دین سنتی، دینی که موجب فشار و ایجاد تنگنا بوده در جامعه برای مردم، مردم دارن از این دین عبور میکنن و از روحانیتی که مدافع چنین دینی هست و این فشارها و فجایع رو بر مردم توجیه کرده و یا تحمیل کرده، مردم عبور دارن میکنن. روحانیت سنتی خب الان هم مسئله سیاسی داره، هم خیلی هاشون که منافعی از این حکومت دارند به هر حال باید در برابرش تصمیم سختی بگیرند. و یه نکته بسیار مهم دیگه این هستش که خب روحانیت سنتی، حوزه های سنتی دینی در ایران و حتی در دیگر نقاط کشورهای اسلامی واقعا کار نکردن، تحقیق و پژوهش نکردن و نتونستن این مسائل رو برای خودشون حل و فصل بکنن. مثلا در ارتباط با مسئله حجاب، پوشش زنان و حجاب اجباری، ما هیچ موضع روشنی از یک جمعی از روحانیت و حوزه هرگز ندیدیم. هنوز هم اینها بر سر دوراهی موندن و متحیرن. من خودم یادمه که همین 2 ماه قبل از مرگ مهسا امینی که خب این دولت افراطی، تصمیمات افراطی هم گرفته بود و تنگناها رو بر زنان داشت افزایش میداد، یک بیانیه ای نوشته شد و از بعضی از روحانیون خواسته شد امضا بکنن، قدم جلو بذارن و نذارن که این فجایع آفریده بشه و اونها حتی روشن فکراشون حاضر نشدن امضا کنن. یعنی اونها هنوزم در فکر بسیار به نظر من عقبتر از جامعه هستن و این مسئله رو برای خودشون حل نکردن. یعنی حوزه الان هم بحران فکری داره، هم بحران سیاسی داره و من فکر میکنم باید در این باره تصمیم بگیره، حساب خودش رو از حکومت جدا بکنه برای اینکه باقی بمونه، لااقل در میون یک جمعی از دینداران میانه رو بتونه جایگاه خودش رو در آینده حفظ بکنه. باید تصمیم بگیره که از منافع بالاخره مادی چشم‌پوشی بکنه، استقلالش رو حفظ بکنه و در فکر دینی و فقهی خودش هم تجدید نظر بکنه و دستاوردهای معقول بشری رو در ارتباط با آزادی، برابری، حقوق بشر، حقوق خصوصی و مانند اینها رو بپذیره. در غیر این صورت ادامه حیات نهاد روحانیت و دین سنتی به نظر من با بحران جدی مواجه خواهد بود.
خانم بسمقی، شما در ایران زندگی میکنید و از نزدیک شاهد تحولاتی هستید که در ایران در حال رخ دادن هست. به نظر شما نگاه مردم نسبت به این تغییرات چه هست؟ زنان و مردانی که 43 سال تحت آموزش های جمهوری اسلامی مسائلی مثل حجاب اجباری رو پذیرفتن، بهش تن دادن و در واقع اون رو در یک ساختار دینی و مذهبی پذیرفتن، چطور آیا این رواداری رو خواهند داشت که اگر در خیابان ها، در مراکز عمومی با زنان بدون حجاب روبرو بشن، بتونن به پوششی که انتخاب اونهاست احترام بگذارن و در کنار هم زندگی مسالمت آمیزی رو داشته باشن، یا ما از این به بعد تازه شاهد مواجهه مردم با همدیگه خواهیم بود؟
اگر حکومت مداخله نکنه، نه، ما به هیچ وجه با مشکلی مواجه نخواهیم بود. تا حالا هم اگر ما مشکل داشتیم، مشکل زنان در خیابان‌ها با نیروهای حکومتی بوده، نه با مردم. مردم این عقلانیت رو دارن که بر هم دیگه نخوان چیزی رو تحمیل بکنن و به هم زور بگن. بعد از این هم همینطور خواهد بود. من فکر میکنم که بالاخره حکومت اگه با این مسئله کنار بیاد و دست برداره اصلا از مداخله در امور شخصی مردم، زنان و دیگران، چون حکومت در خیلی از حوزه‌های شخصی وارد شده و تلاش کرده یه الگوهایی رو تحمیل بکنه که من اینها رو الگوهای عصر بردگی نامیدم. یعنی واقعا از اونجا الگو برداری شده، کپی برداری شده. شما دانشگاه‌ها رو ببینید، مثلا تفکیک جنسیتی، جدا کردن رستوران‌ها، کلاس‌ها. خب خود من سال‌ها در دانشگاه تدریس کردم و همیشه هم به این مسائل اعتراض داشتم، خب به جایی نرسیده. و خب الان مردم خودشون دارن اینها رو به هم میزنن. مردم اون موقع هم قبول نداشتن، با تحیر نگاه میکردن و خب هنوز همه به این همفکری، هماندیشی نرسیده بودن و الان رسیدن. یعنی اشباع شده دیگه، این میزان تحمیل و زورگویی در برابر مردم انقدر زیاد شده که دیگه قابل تحمل نیست و این به صورت انفجاری در اومده و خود مردم دارن تغییر میدن. الان هم نیروهای نظامی، انتظامی، حراست دانشگاه ها حضور دارن، اما میبینید که جوانها، زنان، مردان زیر بار نمیرن، چون تصمیم گرفتن که دیگه نپذیرن. ارادهشون بر این استوار شده که دیگه خواسته خودشون رو انجام بدن و محقق بکنن. به نظر من حکومت هیچ چاره ای جز این نداره، بپذیر. قبل از این باید میپذیرفت، دیر اقدام کرده و ملت هزینه زیادی داده. امیدوارم که بعد از این، برای اینکه هزینه کمتر بشه، حکومت از این اشتباهات نکنه و توپ و تانک و تفنگ و اینها رو کنار بذاره. به عقیده من تغییر در ایران اجتناب ناپذیره، چون مردم به این تحول فکری رسیدن، به این تصمیم رسیدن و ارادهشون الان در میدانه و این رو محقق خواهند کرد. ایستادگی و مقاومت حکومت در برابر اراده و تصمیم ملت فقط هزینه رو افزایش خواهد داد.
خانم وسمقی، در روزهای اخیر که میزان درگیری میان حکومت و مردم روز به روز در حال افزایشه، بسیاری از زنان سرشناس از اعلام عدم تبعیتشون به حجاب اجباری به عنوان شیوهی برای همراهی با معترضان اعلام کردن. شما یکی از معدود زنان اسلام شناس در ایران هستید و زنی هستید که همواره با نگاه انتقادی و پیشرو به مسائل فقهی و رفتارهای جمهوری اسلامی نگاه کردید و اون رو مورد بررسی قرار دادید. با روندی که در حال حاضر در جمهوری اسلامی داره طی میشه، فکر میکنید آیا روزی شما هم در همراهی با اعتراضات مردم و خواسته بخش عمده ای از زنان ایرانی اعلام عدم تمکین به حجاب اجباری خواهید کرد؟
خب من این اعلام رو قبلا هم کردم، در این اعتراضات هم کردم. ببینید من قبلا بارها به صورت نظری و تئوریک اعلام کردم که نپوشاندن موی سر برای زنان واجب است و نه تحمیل این الگو از پوشش برای زنان شرعی و اخلاقی و انسانی است. من همواره از این الگو و از این رفتارها اعلام براءت کردم و در جریانات اخیر هم حتی الگوی حجاب خودم رو، پوشش خودم رو، برای اینکه بگم این الگوی تحمیلی جمهوری اسلامی رو قبول ندارم تغییر دادم. و بله خب من این کار رو کردم، چون اصلا پایگاه شرعی و اخلاقی برای این اجبار قائل نیستم.
با پایان گفتگو با صدیقه وسمقی، اسلامشناس ساکن ایران، به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مجد از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.